خیلی ممنونم، تشکر میکنم. حالا دوباره من اعلام میکنم که امروز 33 جلسه از سلسله جلسات نواندیشی دینی و 6 جلسه با موضوع خدا و شر با رویکرد خدا باورانه برای حل مسئله شر هست. سال اولی که پرسیدن مطرح کردن که پرسش من در رابطه با دو نظر دکتر سروش دباغ در رابطه با مسئله شر است. ایشون دو راه حل طنز الهیاتی و الهیات سینوی را برای سویه اگزیستانسیل و سویه منطقی معرفتی شر پیشنهاد دادن. نظر شما در این باره چیست؟
بله، ضمن تشکر از این دوست محترمی که سوال مطرح کردن، الهیات سینوی را خب من باش آشنا هستم، تدریس کردم سالها. در مسئله علم خداوند، ابن سینا به نوعی علم حصولی برای خداوند قائل بوده. این دیدگاه بعد از ایشون مورد نقدهای بسیار جدی واقع شده. به شکل مشخص مهمترین منتقدان سهروردی هست، شهاب الدین سهروردی هست و بعد از اون مهمتر ملا صدراست. بنابراین در حوزه فلسفه اسلامی امروز مطرح کردن الهیات سینوی به خصوص در مسئله علم خداوند زمانی مقبول خواهد بود که بتونیم پاسخ به اشکالات بسیار جدی سهروردی و ملا صدرا رو بدیم. من همچون پاسخهایی رو از دوستمون نشنیدم که بتونیم بگیم که الان میتونیم به الهیات سینوی در این مسئله قائل باشیم. اما نفس این که بالاخره ایشون به یکی از مؤلفه‌های فلسفه اسلامی توجه کردن قابل تقدیر. اما در مورد طنز الهیاتی خب این نیاز به توضیح داره و من همچون توضیح رو آشنا نیستم. یعنی ما وقتی میخوام در مورد مسئله شر وارد بحث بشیم، بالاخره خودمون رو در ذیل یکی از این مکاتب 10-12 گانه دسته‌بندی باید بکنیم، یا اینکه اگر احیانا حرف نوعی داریم که تا حالا کس دیگری نزده خب بیاد مطرح بکنه. من متاسفانه با طنز الهیاتی چندان آشنایی نیست ندارم، البته مطالب رو دیدم ولی آشنایی ندارم به این معنا که نمیتونم این مسائل رو بپذیرم و نوعی طنز حساب میکنم. در همین حد میتونیم ذکرش بکنیم، میتونیم در کنار خود الهیات اعتراض مثلا این رو بنشونیم. من مسئله شر از این به اصطلاح رویکردها به نظرم بسیار جدیتر باشه و انتظار میره که پاسخهای متقنی بهش داده بشه، حداقل پاسخهای متفکران فلاسفه و متعلهان معاصر مدرن رو ببینیم و بعد تعیین موضع بکنیم. فکر میکنم همین توضیح کفایت بکنه.
سپاسگزارم. سال دوم، تناسب بین شرور و مجازات خداوند چیست؟ جایی که به خیرات کثیر در کنار شرور اشاره شد، به این نتیجه میتوان رسید که وجود خیر و شر کنار هم لازم است. اینجا جایگاه مجازات خداوند در دنیا و آخرت چیست؟
میتونم بگم هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. لااقل ارتباط مستقیم با هم دیگه نداره. یعنی کسی که گناهی مرتکب میشه مجازات میشه. اما اگر کسی مشمول شرور طبیعی یا شرور اخلاقی بشه، یعنی کسی دیگری گناه میکنه، کسی دیگری ظلم میکنه، تجاوز میکنه، کشتار میکنه، شکنجه میکنه و این فرد مظلومه، خب این میتونیم بگیم این فرد مجازات میشه. ممکنه اون مرتکب مجازات بشه که باید مجازات بشه چون گناه داره انجام میده، چون تجاوز به حقوق انسان و خداوند داره میکنه، اون مجازات میشه. اما اینکه فرد رنج دیده باید مجازات خواهد شد، هرگز. این در مورد رنج های الواقع شرور اخلاقی. در مورد شرور طبیعی، فردی فرض بکنید در زلزله از دنیا رفته یا مجروح شده یا بی خانمان شده، در سیل، در سونامی، در بیماری گرفته، حالا کرونا گرفته باشه، سرطان گرفته باشه، بیماری در گذشته تا اون وبا فلان، خب یا اینا مجازات در دنیا؟ من توی جلسه دوم اگه اشتباه نکنم به صراحت گفتم که برخلاف این توهمی که فکر میکنن برخی از مشکلاتی که ما در دنیا برامون پیش میاد، یعنی رنج‌های دنیوی، شرور دنیوی، اینها مجازات اخروی است، گفتم ما به عنوان انسان همچه چیزی نمیتونیم اثبات بکنیم. میتونه برای خداوند همچه چیزی باشه، به شکل قضیه موجبه جزئی ممکن است، اما به شکل موجبه کلیه. این که من تا دیدم فرض کنید فردی کرونا گرفته، بگم آها خدا حسابش رسید، این به خاطر اون گناهایی که فلان جا کرده بود. ببخشید غلط میکند کسی چون این چیزی بگه، غلط میکند، غلط هست. از کجا همچه چیز علمی دارید؟ این یادمه همون زمان زلزله بم که آمده بود، فرد جاهلی از میون روحانیون بلند شد همچه چیزی گفت، زدن تو دهنش بسیاری که آقای چه حرف مزخرفی است داری میزنی. اون بارم تو همین جلسات عرض کردم، شما فکر میکنید میگه که چون فلانجا معصیت شده زلزله آمده. گفتم ببخشید شما ندیدید جاهای دیگری که معصیت میشود، هیچ زلزله هم تا حالا توش نیامده، خیلی سرمو رو گندم دارن میگردن. مرکز قمار دنیا، مرکز عیاشی دنیا، مرکز فحشا دنیا، اینا طورشون شده؟ شما فکر میکنید خدا نشسته فقط برای مثلا چهارقد یه خانمی رفته کنار موش آمده، اینم به نظر شما فساد اعظم شده بلافاصله زلزله فرستاد؟ یه حرفا رو از تریبون نماز جمعه مشهد گاهی میشتم، یه برخی شهرهای دیگه، قبلا ارومیه بود و برخی شهرهای دیگه، اما وقت اینا هیچ پشتوانه قریه تو ادبیات دینی ما ندارن. برداشت جاهلانه است از برخی آیات و روایات. نه چون این چیزی نیست، یعنی بین مجازات و شرور رابطه برقرار، رابطه مستقیم به شکل موجبه کلیه برقرار نیست، به شکل موجبه جزئی ما نمیدانیم، خدا میداند. تمام، این تر راحت خوب. حالا این که کسی هم میدونید تو همون بحثای دینی، بحثای تفسیر قرآن ابراز کرد، من گفتم تو زمان تو حسینی ارشاد تو دهه 80 بحث استدراج داریم، یعنی خدا به یک افرادی گناه میکنن اما خیرات بیشتری در اختیارشون میگذاره که بیشتر در گناه خوته بزنند. اینا فکر نکنن که به اصطلاح داره خدا بهشون کمک میکنه، اینا داره بهشون میگه که حالا که نمیخوای، حالا که پشت کردی به همه ارزش ها، بیشتر بهت میدم تا بیشتر فرو بری. خب اینا هم هست. بنابراین اگر کسی زیاد دارد، وضعش خیلی خوب است، فکر نکنید این نعمت است، میتونه نقمت باشد، میتونه عذاب باشد توی دنیا بهش رسیده. اگر کسی شروری بهش میرسه، رنج های میرسه، خب نسبت به خیران و نیکان ما داریم که خدا میخواد در همین دنیا کفاره گناهانشون رو فی الواقع سبک بکند و در نتیجه در آخرت پاک و پاکیزه وارد بهشت بشن. لذا ما هیچ قاعده کلی نداریم که خیر و شر دنیوی فی الواقع لزومن، اگر کسی بهش خیر رسید معلومش خیلی آدم خوبی، اگر بهش شر رسید معلومش آدم بدیست. نه چون این نیست، قضایه برعکسش هم کاملا داره. تمام شد.
متشکرم. سال سوم پرسیدن که شما معتقد هستید که بررسی مسئله شر حتما باید در قالب فلسفه شر مورد مطالعه قرار گرفت و فلسفه را پیش نیاز این بحث می دانید، اما با توجه به موضوع انتخابی این جلسه با عنوان خدا و شر، چگونه است که یک طرف این عنوان یعنی خدا را می توان با هر نگاه عاطفی، ایمانی و قلبی پذیرفت، اما طرف دوم آن را فقط باید از نگاه فلسفه و منطق دید؟
ممنون. این سال البته جلسات گذشته هم مطرح شده، من پاسخ دادم، بازم پاسخ میدم. چون این نیست، هم به مسئله خدا هم به مسئله شر میشه از ابعاد مختلف نگریست. من منکر اون ابعاد دیگه نیستم، اما مدعی ضرورت تقدم بحث فلسفی در هر دو موضع هستم. یعنی شما اگر براتون در حتی بحث خدا مشکل فلسفی پیش بیاد که خدایی نیست، موظفید برید فلسفه بخونید. یه وقتی میگه نه، من خوشبختانه بدون نیاز به فلسفه توانستم به وجود خدا شهود پیدا بکنم، الحمدلله از دلم به اینجا رسیدم، خب من نیاز به فلسفه ندارم. اما چرا در مورد شر من همش تأکید میکنم که باید با امر فلسفی شروع کنید؟ علت داره. به خاطر اینکه برهان‌هایی که در مسئله شر اقامه شده برهان فلسفیه، برهان مکی فلسفیه، برهان ویلیام رو فلسفیه، عاطفی که نیست، که هیجانی که نیست، استدلال کرده. جواب استدلال که من نمیتونم با تسکین روانشناختی بدم، جواب استدلال فلسفی رو باید به استدلال فلسفی بدم. اگه شما راه دیگه رو پیدا میکنید بسم الله بفرمایید. این چیزیه که همه آکادمی معاصر به اصطلاح مادر اسکالرشیپ به این رسیده که آقا یک مشکل فلسفی مطرح شده، یه جواب فلسفی هم داره، جوابشون هم دادن، به جوابم جواب داده شده و همینطور ادامه دارد، نهضت ادامه دارد اینجا. یعنی بحث موافق و مخالف دارن هر روز مباحث جدید تولید میکنن. حالا یه گوشه پیدا شده، فرض کنیم بگیم که آقا من از روی کرده عاطفه هیجانی خوشم میاد، اشکال نداره، ما هم با شما همدردی میکنیم، اما یادتون باشه کسانی که به این روی کردم قائلن با مشکل فلسفی چی کار میخوان بکنن؟ خیلی ساده، آیا با روی کرده هیجانی عاطفی میتونید مسئله فلسفی شر رو حل کنید؟ اگه میتونید بسم الله. اگه کسی حل کرده لطفاً آدرس بدید من برم مطالعه کنم یاد بگیرم. من که همه رو مطالعه کردم، گفتم براتون، گفتم اینا هستند، اما اینا مسئله شر رو حل نکردن، صرفاً آمدن آلام و رنج هاشون رو راهی برای تسکینش پیدا کردن. میگیم بسیار خوب، ما با شما همدردی میکنیم. اصلا بهترین همدردی، بهترین تسکین اینه که شما به ادبیات دینی برگردید، باور به خدا و باور به آخرت مهمترین راه حل عاطفی و هیجانی هم به شما میبخشد در کنار همه چیزهای دیگه. اما بالاخره مشکل فلسفی که نتونستن حل بکنن، کدوم یک از این الهیات عاطفی و هیجانی مسئله شر رو حل کردن؟ به من نشون بدین، رو بنویسید الان بخونن، بگیم اون روی کرد تونستی مسئله رو حل بکنه. خب مسئله بالاخره وقتی میری سر کلاس میگی آقای مشکل رو تقریر میکنیم که مشکل مطرح شده، جوابش چیه؟ میگیم که ما به روی کرد عاطفی و هیجانی قائل هستیم. خب کی قانع میشه با این مسئله؟ کسی قانع نمیشه، یا لاغا من قانع نشدم، یا این به اصطلاح فلسفه دین معاصر قانع نشده. کتابا رو هم بهتون معرفی کردم، گفتم اینا کتاب اصلی است تو حوزه مسئله شه. مسئله عاطفی و هیجانی صرفاً برای کسانی که فی الواقع مصیبتی براشون اتفاق افتاده که قابل تحمل نیست، خب این رو کردن، انتخاب کردن. اما این در فلسفه دین به عنوان یه روی کرده تمام عیار به رسمیت شناخته نشده است. اگر کسی میگه شده است، بسم الله اقامه دلیل کنه، بگه که این مدرک من الان مطرح شده. یعنی من اگه کلاس بذارم در فلسفه بحث مسئله شر، نه فلسفه شر، the problem of evil، و بعد اصلا وارد حوزه عاطفی هیجان نشم، بحث من مطلقا ناقص نیست، هیچیش ناقص نیست. یعنی من قشنگ تونستم مسئله منطقی شر رو تقریر بکنم، نقد بکنم، مسئله منطقی فلسفی شر رو تقریر و نقد بکنم، و بعد هم اشاره بکنم یه همچه افرادی هم هستن و این افراد رو باید باشون هم دردی کرد. من چیز دیگه ندارم در مورد اونا بگم. تحلیل عقلی که نیست توی مسئله. یه همه حرف من تو این 6-7 جلسه این بود. 6 جلسه البته از 7 نشید. تمام شده از من.
متشکر. سال چهارم از دوستان از اینستاگرام هم سوالا رو دارم میفرستن. آیا درد و رنج رو میتوان با شرور یکسان دانست؟ تفاوت شرور با درد و رنج چیست؟ آیا درد و رنجی که حضرت زینب سلام الله علیه در واقعه کربلا تحمل کردن با شرور یکسان است؟
این سوال رو به نحو دیگر ما تو جلسات قبلم داشتیم. ببینید شر وقتی که متوجه انسان میشه، به اصطلاح بحث درد پین، بحث سفرینگ رنج مطرح میشه، و به خصوص وقتی که عامل انسانی توش برجسته تر میشه، ما بیشتر بحث رنج رو به کار میبریم تو بحث شر رو. وقتی میخوایم بحث فلسفی بکنیم واژه رنج رو به کار نمیبریم، بحث شر رو به کار میبریم. ولی وقتی رسیدیم میخوایم در مورد انسان و تأثیری که بر انسان میگذاره، خب از واژه درد و یا رنج استفاده میکنه. کسانی که رویکرد عاطفی و هیجانی به مسئله شر دارن بیشتر یا کاملا از مسئله درد و رنج استفاده میکنن، یه شر رو دیگه میذارن کنار، میرن سراغ رنج، میگن آقا چرا من با همچه رنجی بکشم؟ کار ندارد حالا شر هست یا نیست به جای خودش، من دارم رنج میکشم، رنج من است، رنج ایندیویدوال، رنج فردی من است که محور عالم است و باید یه فکری براش کرد. بنابراین این دوتا یکی نیستن. شرع عام است به واقع تأثیری که شروعی که التفات شدن. ببینید شما دارید تو آب شنا میکنید، کوسه میاد پاتون رو میزنه و شما هیچ احساس نمیکنید تا وقتی که چنان سریع زده شما هیچ دردی احساس نمیکنید. شر وجود داره اما شما التفات به شر ندارید تا وقتی که برسید یه جایی میبینید پا نیست، درد شروع میشه. این تازه شما التفات پیدا کردی به وجود شر، در حالی که شر قبلا اتفاق افتاده ولی شما التفات نداشتی. تو همین بحث امروز گفتم اول التفات به شر و بعدم وقتی که من نتونم هضمش بکنم، فهم ناپذیر باشه برام، در این صورت تازه وارد حوزه رنج، من رنج میکشم. در صورتی که اگر این فهم پذیر باشه، در این صورت من رنج نمیکشم. حتی ممکنه احساس بکنم الان در محضر خدا هستم و خدا به یک دلیلی داره این منو امتحان میکنه. میگم الهی رزن به رزاک. حالا شما اسم حضرت زینب رو آوردید، فرض کن ایشون وقتی که میدونه در محضر خدا داره امتحان میشه، رنج ما رنج میبینیم، اما اون چون میبینه در محضر دوست است داره ابتلا میشه، خودش و همه اعضای خانوادهش، یه حالت دیگری داره. اون حالت لزوماً اون رنج فرد جاهل نخواهد بود. بنابراین رنج با شر میتونه متفاوت باشه.
ممنونم. سوال پنجم، درباره مسئله شر همواره به نظریات دانشمندان مسیحی یا خدا ناباوران و مقایسه آنها با علمای پیشین مسلمان پرداختید. میخواستم بدونم نظر علمای یهودی یا علمای شرق دور چیست؟ چرا در این امور هیچگاه ما نظریه از کشورهای مثل چین، ژاپن و غیره نداریم؟ بوداییان نظری در مورد شر ندارن؟ یعنی آیا دغدغه‌ای در این باره وجود نداشته است؟
سوال خوبیه. تو همین کمبریج کمپانیون تو اویل The Problem of Evil، این فصل دومش، ببخشید پارت دومش، قسمت دومش، سه فصل داره در مورد سه تا دین ابراهیمی: یهودیت و شر، مسیحیت و شر، اسلام و شر. یادم نمیاد به مسئله مثلا ادیان شرقی به اون اهمیت بوده باشه. میدونید این مسئله لااقل در دنیای قدیم به خاطر اینکه ادیان ابراهیمی در حال مسئله شر برشون مطرح بوده و تناز ناسازگاری با خداوند عالم قادر مطلق خیرخواه محض که این خدای متشخص با این سه صفات هست، تو خدا توی ادیان شرقی، بودیسم، هندویسم، داویسم، شینتویسم یا بقیه کنفوسیونیسم، اینها این خدای متشخص نیست، یا کثرت خدایان است مثل توی هندوها، یا یک نوع الهیات پانتئیزم یا پاننتئیزم یا همه خدایی، نه به اون به اصطلاح مفهومی که تو وحدت وجود حتی عرفان ما مطرحه. لذا اونجا مسئله شر به این شکل مطرح نیست. یک وجه، یعنی مشکل بیشتر برای کسانی است که به همچون خدای قائل هستن، خدای ادیان ابراهیمی. اون خداها نه، چون این چیزی ندارن. بعد نکته دومم این که کلن ادبیات معاصر شعر بر اساس الهیات مسیحی میگرده، یعنی اکثر متفکران مال اون نهله هستن. علتش هم اینه که علم و فلسفه و دان همه چی دست اینا هستن، لذا وقتی که وارد این عرصه ها میشن، خب ادبیات خیلی غنی تولید کردن، ما هم که میخوایم بریم همینا رو تدریس کنیم، تحقیق بکنیم، چاره نداریم، اول اونا رو شروع بکنیم بعد بریم به سراغ دیگران. ادبیات یهودی یه حاشیه میشه بر ادبیات مسیحی، وجود داره، نه که نیست، وجود داره. الان اسم بردم دیگه، ابن میمون که اسم شرقیش هست، مایمونیدس که اسم لاتینش هست، ایشون از پیروان ابن سیناست، به شدت از ابن سینا و متفکران مسلمان متأثر بوده، کتابش هم دلالت الحائرین به زبان عربی نوشته، از کتابای بسیار خوب هست، جزء سنت اسلامی محسوب میشه. سنت اسلامی لزوماً افراد درش مسلمان نیستن، این تمدن اسلامی محسوب میشه و آدم بسکنی شماره یک فلسفه یهودی ایشون هست، مثل مثلا توماس باکوین هست که برای و آگوستین که در فلسفه مسیحی مطرحه، ایشون هم در فلسفه یهودی مطرحه. من مثلا توی یه کورس دارم که فلسفه تطبیقی دوران میانه که 6 تا فیلسوف به اصطلاح محورش هستن، 4 تا مسلمونن. البته فکر نکنید این چون من مسلمونم انتخاب کردم. بعد نگاه میکنیم همه اینها هم توماس هم ابن میمون پیرو این 4 تا فیلسوف مسلمانن. فارابی هست، ابن سینا هست، غزالی هست و ابن رشد. و کلن اصلا رنسانسی که در غرب اتفاق میفته تلایش با ترجمه آثار ابن رشد به زبان لاتین و خصوصا شرحهای ابن رشد بر ارسطو. جالبه، ارسطو به یونانی نوشته اما این در زبانهای اروپایی مغفول مونده. اولین بار اینها ارسطو رو از طریق مسلمانها و ترجمه عربی به زبانهای خودشون میفهمن و میشناسن. بسیاری از این، برخی از این آثار فلاسفه یونان هم الان اصلش وجود نداره، صرفا ترجمه عربیش وجود داره که در قرن 12 13 به ترجمه شده به زبانهای اروپایی. بنابراین نه، این آدمای مهمی میتونن باشن و اینو دنبال بکنن این قضیه رو. اما اون قسمت دیگه سوالتون که شما پرسیدید، منم همه رو جواب دادم. بخواه سوال یه بار دیگه بفرمایید که من اگه جاش پاسخ ندادم دوباره عرض کنم.
بله، سوال پرسیده بودن در مسئله شرح‌حواره به نظریات دانشمندان مسیحی یا خداناباوران و مقایسه آنها با علمای پیشین مسلمان پرداختین. میخواستم بدونم نظر علمای یهودی یا علمای شرق دور چیست؟ چرا در این امور هیچگاه ما نظریه از کشورهای مثل چین و ژاپن و غیره نداریم؟ بوداییان نظری در مورد شرق ندارن؟ یعنی آیا اصلا دغدغه‌ای وجود نداشته براشون؟
این تتمه اونی که عرض کردم اینه که تو این مباحثی که من دیدم، نه به حالا در مورد فلسفه اسلامی من خودم مسلط بودم، میدونستم، مثلا من میخوندم میبینم که میگم در این قسمت جلسه بعدم آماده کردم بحث رو که برای شما بگم که فلسفه اسلامی در مسئله شرط چه کرده. در فلسفه کلاسیک مسیحی خب مباحثی مطرح شده، آگوستین، سنت توماس و آنسلم و دیگران نکاتی رو مطرح کردن، اما هیچ کدامش من ندیدم الان توی این مباحث فلسفی معاصر شرق مورد استناد قرار بگیره. از فلاسفه یهودی هم ندیدم، از فلاسفه شرق دور هم هیچی ندیدم. اگر قاعدتا نکته تازه‌ای بود بهش میپرداختن. باز مثل اون اشتباهی که ویلیام رو کرده، ما نباید اشتباه کنیم، چون ما نمیدانیم پس نیست. نه، حتما قاعدتا هست، من نمیدانم. من حوزه تخصصی من فلسفه شرق دور نیست، لذا اگر هم تو کلاس سوالی هم تو کلاس خودم هم اینجا ازم بکنم میگم نمیدونم. من اونه که میدونم خدمت شما عرض میکنم، میزان دانستای من فلسفه مدرن هست و فلسفه اسلامی هست. در این مواردم، در این مباحث که در مورد شرع مطالعه کردم، تا حالا ندیدم به این مباحث استناد بشه. لذا اگر هست عذرخواهی میکنم، حالا مطالعه میکنم و یه چیزی پیدا کردم جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم.
سپاسگزارم. سوال پرسیدن که آیا در دنیای معاصر با رشد علم پزشکی و تکنولوژی باز به دعاها برای دفع شرور نیازمندیم و اصلا فلسفه این دعاها چیست؟ مثال آوردن مثلا دعا برای درد دندان و آزاد شدن از زندان و غیره.
این سال دو بخش داره. یه بخشش اینه که ما پی دکتر نریم و بشینیم دعا بخونیم. اگه همچون کسی همچون کاری میکنه، خیلی کار بی خودی انجام میده. اگه دردتون گرفت، زحمت کسی باشید برید بیمارستان، باشید برید دکتر معاینتون بکنه. با دعا به جایی نمیرسید. اما دعا یک اثر تکمیلی داره، گاهی وقتا تعیین کننده هم هست. و اون اینه که من همه راه‌های بشری را برای معالجه دردم طی کردم، خودم یا عزیزم طی کردم، ولی اینجا دعا هم میکنم. اینجا نه تنها دعا مؤثره، نه تنها باید دعا کرد، بلکه به اصطلاح ادله متعددی برای تأثیر دعا در قرن 21. من توی دنیای معاصر مدرن دارم صحبت میکنم، این ربطی به مسلمان ها فقط نداره، منحصر به اونها نیست. امروز تأثیر دعا در شفا یک امر پذیرفته شده بین المللی است. بنده به امر خرافی صحبت نمیکنم. و اون بار تو یکی دو جلسه دیگه تو همین ثواب سالا گفتم تو همین دپارتمانی که من دارم تدریس میکنه ریلیجن اند هیلینگ، یعنی دین و شفا بخشی، این کورسیز تعریف شده. یادم کسی که اینو پیشنهاد کرد مدیر گروه بود، اینجا دپارتمان ریلیجیس استادیز، فکر نکنید ریلیجیس استادیز یعنی دیوینیتی اسکول، اینجا یعنی دین رو باش برخورد انتقادی صورت میگیره، یعنی دین رو به عنوان یه سابجکت در نظر میگیرن، والا شروع میکنن بهش به اصطلاح مطالعات انتقادی در موردش صورت میگیرن. اگر کسی میخواد کشیش تربیت بکنه باید بره دیوینیتی اسکول. اگه میخواد مثل تو، حالا خب مثلا در ایران کسی میخواد مروج اسلام تربیت کنه باید بره حوزه علمیه، اما وقتی تو دانشگاه میخواد بحث بشه باید اسلام هم که بحث میکنه مطالعات انتقادی در مورد صورت بگیره. نه اینکه ما میخوایم مؤمن تربیت بکنیم، ما میخوایم فردی که آگاه به مسئله دین است تربیت بکنیم. این فرق ریلیجیس استادیز، مطالعات دینی، و مثلا دانشکده الهیات، این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنه. حالا توی همچو حالتی همچو جایی که مدیر دپارتمان ابراز کرد با صراحت گفت که بنده ایتئیستم، حالا شما میگی که عجب، آقا ایتئیست ناخدا باوره، حالا مدیر دپارتمان ریلیجیس استادیز هم هست. خود این آقا اومد تو جلسه گروه مطرح کرد و تصویبم شد که ما یک کورس تعریف بکنیم بحث دین و شفا. همه هم تصدیق کردن، یعنی یهودی شواهد خودش آورد، مسیحی شواهد خودش آورد، هندو شواهد خودش آورد، ادیان شرقی که اینا اینجا کرسی دارن شواهد خودش آورد، فرد ملحد هم شواهد آورد، هیچ کدوم نمیتونن انکار بکنن. یعنی طرف لا بیماری لا علاج داشته، رفته عکسش هست، پرونده پزشکیش هست، شفا پیدا کرد. فکر نکنه که فقط مثلا میره امام رضای ما همچه شفای پیدا میکنه، همه جای چیزا هست. طرف رفته بالاخره از ته دل دعا کرده، چیز شبیه شامل حالش شده، عنایت خداوند شامل حالش شده و از اون بیماری شفا پیدا کرد. آیا حالا هر کسی که رفت دعا کرد چنین میشود؟ نمیدن، هیچ دلیلی هم ندارن، نه خیلی هم دعا کردن نشد، ولی افرادی هم دعا کردن و شده و ثبت هم شده. آیا مختص مثلا به شیعیان است؟ خیر. مختص به مسلمانان است؟ خیر. مختص ادیان ابراهیمی است؟ خیر. من تو همه اینا بلیان دارم، اینا رو میبینم. همین اخیراً یادم فیلمی دیدم و فقط سوژش همین بود، دقیقاً سوژش همین مسئله علاج فرد از طریق دعا بود. من جلسه که در ابتدای ماه رمضان تو همین سلسله جلسات نواندیش دینی هم برگزار کردم، تبیین فلسفیش هم اقامه کردم، یعنی این مسئله در فلسفه ما جا داره. این دوستانه که فکر میکنن تو اسم خدا آوردی باید که فلسفه رو بندازی دور، خیر، تو فلسفه ابن سینا هست، تو فلسفه ملا صدرا هست، اصلا فلسفه توماس آکویناس، خب فهمش فلسفه در مورد خداست دیگه. همین آقای ابن میمون فلسفهش در مورد خداست، الهیات هم نیست، تئولوژی نیست، دقیقاً فلسفی است. خب بله، اون آقای ایتئیست، یادم وقتی دپارتمان فلسفه میگفت که ما هیچ کدوم شما رو قبول نداریم، شما همتون تئولوژی هستید. مهم اینه که توی عالم فلسفه، بخش فلسفه قرون وسطا فلسفه هست، الهیات نیست، فلسفه اون دوران هست. در دوران اسلامی اینا اسمش فلسفه است، یعنی ما نتیجه رو اول تعیین نمی‌کنیم، استدلال فلسفی می‌کنیم، حالا نتیجهش میشه وجود خدا یا میشه اطلاق صفت خداوند، اما بس فلسفیه، بس الهیاتی نیست. در حال اینا هست و اگر به اون سخنرانی شما گوش کنید، متنش هم کتبی نوشتم، اگر اشکال دید دوباره مطرح کنید من پاسخ میدم.
متشکرم. یکی از دوستانم یه شبهه‌ای که البته الان شاید جلسات قبل هم مطرح شده بود ولی میپرسم دوباره، پرسیدن که اگر شر در جهان از روی قصد و اراده خداست پس او خیرخواه نیست و و اگر شر موجود در جهان مخالف با قصد اوست، پس او قادر مطلق نیست. لذا پس شر یا مطابق قصد و غرض اوست یا مخالف قصد و غرضش. بنابراین یا خدا خیرخواه مطلق نیست یا قادر مطلق نیست. این شبهه را چگونه میتوان پاسخ داد؟
خب عزیزم، من اینکه شبهه نرخ شاه عباسی داره تو قصد شری از دوران اپیکور بوده، هیوم هم که گفته، همه فلاسفه هم بدون استثنا جواب دادن به این. هر که بعد از اپیکور آمده از یونان و غیر یونان به این جواب دادن، توی مدرن هم بهش جواب، دوران مدرن هم بهش جواب دادن، گفتند که شما درست میگویید اگر هیچ دلیل اخلاقی موجهی برای ارتکاب شرور در دنیا وجود نداشته باشد. این قضیه سای میگه هیچی وجود نداشته باشد، سالبه کلی است. اثبات این فوق‌العاده سخته. این همون تقریری است که مکی اومده امروز، الجی مکی، قوی ترین شبهه شر منطقی رو، مسئله شر منطقی رو تقریر کرده. اما مقدمه چهارمی که گفتم دست روش گذاشتم، گفتم این مهمترینشه. اگر خدا عالم باشد، اگر قادر باشد، اگر خیرخواه محض باشد، بعد تکمیلش اومدن گفتن مقدمه چهارم هم دارن. آیا ما توجیه منطق، توجیه اخلاقی داریم یا نداریم؟ مثلا همون قصه واکسیناسیون بچه، میگیم این به ضررشه، رنج میکشد، الان شره براش، ولی یه توجیه اخلاقی داره پدر و مادرش. میگه که شما اگر این رو انجام بدی فردا به فلج اطفال مبتلا نمیشوی، یا جلوی شر بزرگتر رو میگیره. بچه پاش، یا بچه یا بزرگ پاش مشکلی پیدا کرده، پزشک صلاح میبیند، دستور پزشکی میده، با پدر مادرم، با فردم مشورت میکنه، میگه اگر پای شما رو قطع نکنم این عفونت به قلبت سرایت میکنه. تو دو راه داری، یا پا تو قطع میکنم یا این که تو خواهی مرد. پس من اگه پارا قطع بکنم جلو شر بزرگتر که مرگ توست رو میگیرم. هر عاقل انتخاب میکنه پای من باید قطع بکن، یعنی شر را، ولی من شر را انتخاب میکنم برای که خیر بزرگتر رو بهش برسم. شما چجوری میتونید اثبات بکنید که هیچ خیر برتری در دنیا وجود ندارد؟ این الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده پاسخی رو داده. من که اسم کتاباشو بردم، برخی از این مقالات به فارسی ترجمه شده، در برخی از کتاب‌ها به فارسی ترجمه شده. اگه انگلیسی میتونید بخونید، خب اسم کتابا رو هم نوشتم، وقتی منتشر میکنم همه اسم کاملش هست، میتونید برید سراغ کتابا رو مطالعه بکنید و ببینید که اینا پاسخ داده شده. بعدم جالب اینجاست، نکته تازه بحث امروز من این بود که امروز مدرن اسکالرشیپ جو به اصطلاح روی کرده الهیات مبتنی بر معرفت اصلاح شده رو به تلقی و قبول کرده. نمیگم اتفاق نظر، هیچ که مخالفش نیست، همچون چیزی نیست، مخالفم داره. اما در کنار این، اکثریت، بیشترین فلاسفه دین پذیرفتن شبهه مکی وارد نیست. حالا شما بعد از 6 جلسه من هنجرم رو پاره کردم، حالا شما میگه نخیر وارد است، خب ببخشید بیسی برید فصله بخونید، یا ای که دقت بفرمایید. اگر هم نیست، خب به نظر من موافق نیستید که نباشید. من در حدی که فلسفه میدانم و آشنا هستم و این آرارم برای شما نقل کردم، معتقدم این شبهه پاسخ داده شده، این مسئله پاسخ داده شده، پاسخش هم به کرسی نشسته است.
متشکرم. سوال بعدی پرسیدن که در قسمتی از صحبت‌های شما از آقای پلانتینگا صحبت کردین و در جای ایشان گفتن که شاید خداوند دلیلی برای وجود شر دارد و قدرت خداوند گرچه نامحدود است نمیتواند عالمی بیافریند که با وجود اختیار کاری کند که همگی خیر اختیار کند و وجود شر و منطقی تلقی می کنند. اما باز هم این موضوع پیش می آید که مگر می شود که خدا از آفرینش چنین چیزی ناتوان باشد. این مورد دیگه با مثال های چون مثلث چارگوش و غیره متفاوت است. نظر شما چیست؟
خب نمی دونم این دوست گرامی در جلسات اولیه بس شرکت داشتن یا نه. من در دو جلسه اول به تفصیل در زمینه صحبت کردم. ببینید، برای دوستانی که فلسفه نخوندند یا با برخی از الهیات های غیر عقلانی احیانا قائل هستند، این که بگیم خداوند قدرتش محدود به اصطلاح امور منطقی است خیلی سنگین میاد. این رو من همش توضیح دادم، الان هم توضیح بیشتری میدم. دقیقا همون قصه دو تا پنج تا کردن و مربع دایره و امثال هم هست. خدا توی بحث ما ببینید یک مسئله منطقی داریم به نام اصل عدم تناقض، یعنی نمیتوند همه الف ها ب باشد، هیچ الفی ب نباشد همزمان. اگر کسی هر دو رو به اصطلاح تصدیق کرد، باید در عقلانیت او فرد تردید کرد، یعنی فرد در واقع دیوان است، چون نمیتوان همه الف ها ب باشد و همزمان هیچ الفی ب نباشد، میشه اصل عدم تناقض. حالا شما میگید که آقا خدا نمیتونه بیاد اصل عدم تناقض رو برداره و همه الف ها ب باشد و هیچ الفی ب نباشد و اینو محقق بکنه. میگیم نه، نمیتونه. این اشکال به الواقع فاعلیت فاعل نیست، این اشکال از قابلیت قابل است. ببخشید، اینا دیگه مسئله فلسفی، اینا رو باید حل کرد برای خودتون. دیگه از این بحثا بیاد بیرون، اینا خیلی مسئله پیش پا افتاده ایه. یعنی شما وقتی میگید که خدا نمیتونه، میگیم بله خدا نمیتونه، در این قادر مطلق هم هست. میگه نشد که. میگیم ببخشید شما فلسفه نخوندی. میشه اصلا معنای قدرت مطلق همینه. لذا من وقتی قدرت مطلق رو تعریف میکردم گفتم قدرت مطلق منطقی، یعنی در حوزه آموزه های منطق. منطقم خدا درست کرده گذاشته برای من و شما، کسی از جای دیگری که نیامده، که جور دیگری هم نمیشود. یعنی نمیشود میگیم هم اتفاقا من همه حواسم جمع جمع بود، گفتم در هیچ جهان ممکن این مسئله ممکن نمیتوانیم دنبالش بکنیم. یعنی نمیتوانیم، یعنی کسی که ادعا میکنه برهان منطقی شر وارده، میگه که در همه جهانهای منطقی فلواقع ناسازگاری بین وجود شرور و وجود خداوند محرز است. میگه من اگه یه جا بتونم ارائه بکنم همه کاسکوسه شما به هم میریزن و ارائه کردیم. میگیم که ما هم به وجود شرور قائل هستیم، هم به همچه خدای قائل هستیم و هیچ مشکلی هم پیش نمیآید. این رو چندین بار از من سوال کردن، حالا به دوستانم جای دیگر هم میپرسن. این مسئله برمیگرده به این که شما اول باید تلقی خودتون رو از قدرت خداوند حل بکنید. ما اولین واقعش، حالا بحثا شده تموم بشه، من باید یه بحث دیگری در مورد خود خدا، مثلا بحث به شر رو مرم کاری نداشته باشیم. ما تلقیمون از خدا چیه؟ یا وقتی علم مطلق میگیم دقیقاً منظورمون چیه؟ وقتی قدرت مطلق میگیم منظورمون چی هست؟ بله، در میان ادیان ابراهیمی، حتی میان مسلمان ها، به خصوص اهل سنت و اخباری شیعه، هستند کسانی که فکر میکنند که اگه بیان بگن که خدا مثلا بر محالات منطقی قدرت ندارد، این قدرت خدا رو محدود کردن و نمیدونن چه مشکلاتی برای خودشون درست میکنن. اصلا قابل دفاع نیست. این فکر نکنید میشه دوستی خالق خرسه با خداوند. فکر میکنید اینجوری دارید از خدا دفاع میکنید؟ دفاع از خدا نیست که. خدا ببینید وقتی میگیم کتب علی نفسه الرحمه، این عملا وقتی میگه افلا تعقلون، آی فکر نمیکنید، تعقل نمیکنید. خب تعقل باید بر افکار خودش هم اعمال خودش هم حاکمیت داشته باشه. مثلا سنت الهی وقتی است که قانونمندی عقلانیت داره. اگر عقلانیت نباشه تو نمیتونی به سنن الهی قائل باشی. خیلی چیز شسته رفته و مرتبی است داره ارائه میکنه. به هر حال من تو اینجا در میان اهل سنت الهیات معتزلی، الهیات شیعه هم کاملا عقلانی، شبیه معتزله، این مسئله درش کامل حل شده. چی حل شده؟ حل شده که قدرت خداوند مقید به اصطلاح حوزه محالات منطقی شامل نمیشود. بنابراین مقدورات منطقی اولین نقطش اینه که درش تناقض نیست. یعنی شما نمیتونی بگه که خدا یه کاری بکنه که اصل عدم تناقض رو برداره. بگم این دیگه یه دنیای دیگه ایه که ما نمیتونیم تصورش رو بکنیم. و اون شبیه اصل عدم تناقض خیلی چیزای دیگر هم داریم. اگر هنوز تردیدی دارید، لطفاً بحث اول و دوم همین مباحث خدا و شر رو گوش کنید یا مطالعه بفرمایید. اگه باز ابهامی موند به من بفرمایید.
ممنونم. سوال بعدی که یه نقل قولی هم نوشتن که جناب آقای یوسفی اشکوری در مصاحبه گفتن اگر عمودی به هستی نگاه کنیم شری در هستی وجود نداره. شر یعنی چی؟ خداوند نه خیر را در جهان آفریده و نه شر را. این دوگانه بر ساخته ذهن و زبان آدمی زاده است. آیا شما با این نظریه موافقید؟
ببینید این صحبتی که نقل کردید میتونه یه وجه صحت داشته باشه، حمله به صحت داشته باشه. این که شر نسبی است، حرف درستی است. این که شر نسبی است، حرف درستی است. مثلا ببینید شما کارت آشپزخونه رو برمی‌دارید، باش چیز رو باش گوش رو خرد می‌کنید یا میوه رو خرد می‌کنید، سبزی رو خرد می‌کنید، غذا درست می‌کنید. این خیلی کارکرد مثبتی، کارکرد خیر داره. یه وقتی هم خدای ناکرده این کارت رو برمی‌دارید، می‌زنید به شکم یک کسی مجروحش می‌کنه. خب این شر برای. حالا بفرمایید ببینم کارت خیر است یا شر است؟ کارت نه خیر است نه شر است، بسته به استفاده است که دارید از اون میکنید. این استفاده میتوند به نفع انسان باشد، غذا باش پخته شود خیر است، میتوند به ضرر انسان باشد و شر محسوب شود. و به اصطلاح تو مثال دومی که زدم، اما این که بگیم همه شرور این گونه هست، ببینید نگاه متعلهانه داشته باشیم، هیچ شری تو دنیا نیست، از خدا جز خیر صادر نمی شود. رضا این رو تو فلسفه اثبات کردن، خدا خیر است و دو جز خیر صادر نمی شود. ولی برخی از این مخلوقات نسبت به مخلوقات دیگه به شکل نسبی شر هستند. تو چرخه طبیعت نگاه بکنید، وقتی گرگ آهو رو می درد، خب گرگ برای آهو شر است، درسته؟ اما وجود این هر دوتا مجموعاً خیر محسوب میشه. تو چرخه طبیعته. مشکل ببینید برخورده هیجانی عاطفی سر همینه که این کل رو در نظر نمیگیرن و فقط یک فرد رو در نظر میگیرن و خب به رنج اون میپردازن. در حالی کل رو در نظر بگیریم مسئله فرق میکنه. اما اینکه حالا عمودی نگاه کنیم، برخی از امور هست میتونیم بگیم که کرونا مثلا در مجموعه عالم خیر است، اما میتونید بگید همچه چیزی الان به یک کسی برید تو خیابون بگید آقا خود الحمدلله الذی خلق الکرونا مثلا، خدا همچه چیزی رو کسی از شما باور میکنه؟ خب کرونا الان دیگه شر پذیرفته شده، تردیدی هم درش نیست. حالا یا انسان جزء العلش بوده یا همچه کاری کرده و در طبیعت تجاوز کرده یا اصلا از طبیعت وارد شده، فرض کنید هیچ انسانی هم درش هیچ غلطی نکرده باشه، وجود داره دیگه، من نمیتونم انکارش بکنم. یا اینکه این سونامی ها که ایجاد میشه برای انسان ها بالاخره شر محسوب میشه. لذا از این بیان خطابی اگه دست برداریم، باید بپذیریم که اگرچه شر امر نسبی است و همیشه یک وجه خیری کنارش هست، اما اموری هست که اکثر انسان ها رو شر میدانن. مثالش هم مثال کرونا که زدن، و اون وقت باید ما جوابی داشته باشیم. صرف این که بگیم آقا مسئله رو باید عمودی نگاه بکنیم، همه نمیتونن عمودی نگاه کنن، همه نمیتونن عارفانه به دنیا نگاه کنن. بسیاری از آدم ها که اکثریتشون هستن، اکثریت قریب به اتفاقشون هم هستن، نه عارفن، نه صوفیان، نه قدیس هستن و اونا بالاخره مسائلی دارن. حالا برخشون تبیین عقلانی باور میکنن با امر فلسفه و منطق، برخی قبول نمی کنن با مثلا تسکین دینی و اخلاقی و روانشناختی و امثالان با سراغشون رفت. بالاخره به این یک از روش‌ها رو باید انتخاب کرد و الا اون حرف میتونه آغاز یک حرف درست باشه ولی که کامل نیست.
سپاسگزارم. سوال بعدی پرسیدن که برخی از فیلسوفان از جمله فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر و آگوستین، توماس آکومیناس، لایبنیس برانند که شر امر عمدی است و اصولا چیزی نیست تا به خداوند انتساب داشته باشند، مثلا حیات و بینایی چون امر وجودیان خیرند، ولی کوری و مرگ از آن جهت که به نیستی و عدم برمیگردن شرن. کوری عدم بینایی است و مرگ عدم حیات. آیا شما با این نظریه موافقید؟
البته سوالی که کردن شر را امر عدمی دانستند و پرسیدن که اگر امر عدمی باشد آیا این تلواقی مسئله که شما گفتی درش جاری میشه؟ به این جلسه اول اگه مراجعه کنید من رو توضیح میدم. اگر کسی شر را عدمی بداند و وجودی نداند این مسئله مطرح نمیشه، یعنی راحته اصطلاح. اما اصل این مبنا اشکال دارد. میبینید حالا همه اینا هم که شما گفتید اینجوری نیست که همشون قائل به عدمی بودن شر بشن، البته برخیشون هستن. از زمان افلاطون این شروع شده، دو تا رویکرد بوده که شر امر عدمی است، یعنی همونطوری که گفتید نبود خیر اسم شر است، و یکی دیگه نه، شر امر وجودی است. ما اگه واقع بینانه تر بخوایم نگاه بکنیم، بالاخره زلزله که اتفاق میفته وجوده یا عدمیه؟ بدون تارا وجودیه. کرونا وجودی یا توهم عدم سلامت است؟ ببینید یه ذره از این بازی های فلسفی دیگه بذاریم کنار و بریم کسی آمده، سونامی آمده، آقا زندگی همه را نابود کرده، یک نمیتونم بگم صرفا یه امر عدمی است، امر وجودیه، عزیزان منو به خاک و خون کشونده، وجود داره. نه، من به قائل نیستم، قائل نیستم و کلن مسئله شر هم مبتنی بر وجودی دانستن شر. اصلا این مقدمه اول، شرور در دنیا وجود دارد. اگه شما بگی وجود ندارد توهم است که دیگه اصلا مسئله نداریم. شما دارید با کسانی بحث میکنید که قائل به وجودی بودن شرور هستن و ما هم پذیرفتیم، یعنی بنده پذیرفتم که آقا شر وجود دارد. حالا میخوام بیام از این مسئله بگم خدا هم وجود دارد با این صفات و این میتونه با هم سازگار باشد. حالا اگه کسی گفت اصلا شر وجود نداره، امر عدمی است، خب خدا رو شکر دیگه مسئله نمیمونه، یعنی مسئله شرش هم راحت میشه میره کنار. اما حریف ما اینو نمیپذیره، تو خود فلسفه ما هم به این سادگی مسئله قابل پذیرش نیست. این مسئله وقتی ببینید تبیینش مال این است که چون خدا خیر است، از خدا جز خیر صادر نمی شود، وقت میگیم پس این شرور در دنیا چیست؟ میگیم عدم خیر است. نفس این که مثلا من وجودم کامل نیست، این خودش یه شره. یا این که همون مثالی که زدی، چون بینایی، چون نابینایی نبود بینایی است، پس این یک امر عدمی است و مثل این ادامه بده. این مسئله تو خود فلسفه ما جای مناقشه دارد و لااقل توی برهان شر این پذیرفته نیست و منم اصلا وارد بحثه نشدم، چون میخواستم با اونا وارد گفتگو بشم، اینو گذاشتم کنار، ولی اشاره کردم جلسه اول مراجعه کنید، توی نوشتم هست و گفتم هم هست.
متشکرم. به عنوان سوال آخر فکر میکنم میتونم بپرسم این سوالو که آقای پلانتینگا هم خدا را قادر و مختار تلقی کرده، هم انسان را فاعل مختار. با توجه به مسیحی بودن ایشان و اعتقاد به مسئله گناه اولیه، ایشان شرعت فراگیر را مطرح میکنند و جواب آقای مکین را میدهند، در صورتی که به صورت کلی پیشفرض ایشان نسبت به گناه اولیه اشتباه است. شما چگونه نظریه معرفت شناسی اصلاح شده ایشان را تایید میکنید در حالی که فرض غلطی در این زمینه وجود دارد؟
بله، متشکر. تا من توی بحث خودم عرض کردم که در این مسئله شر من حرف پلانتینگا را تایید میکنم، اما شما فرض هر فیلسوفی رو که بخواد مورد بحث قرار بدید، آیا همه آرایش باید مورد تایید شما باشه؟ کجا اثبات کرده؟ افلاطون همه حرفاش درسته؟ ارسطو تمام حرفاش درسته؟ من هزار تا نقدم داریم به اونا، ولی حرف درست هم زدن. پلانتینگا حرف درست زده، ما حرفی که فکر میکنیم درسته. ما که قرار نیست که پیرو مطلق کسی باشیم، بحث فلسفیه، بحث عبادی که نیست که. شما این صحبت رو نه در مورد پلانتینگا بکن، نه در مورد احدی از فلاسفه و هیچ متفکر دیگه. تو هر رشته‌ای وقتی از کسی تایید میکنیم، یعنی در همون موضع تایید میکنیم. معناش این نیست که اگه این فرد کار دیگری کرده، حرف دیگری زده، اون حرفش هم درسته و تایید میشه. نه، من به گناه نخستین قائل نیستم و نقد دارم به اونجا. حتی هر وقت داشتم پلانتین کارم تقریر میکردم، دقیقا متوجه بودم و گفتم تو این دو مسئله، دو تا مسئله رو پایر ذکر کردم، گفتم دفاع از خدای ادیان ابراهیمی، خدای متشخص ادیان ابراهیمی، و دو چیز معرفت پایه‌ای در مورد خداوند. این دو تا مطلب رو گفتم. حالا اینکه تو برخی مقدماتش ممکن مناقشه هم باشه، تو مناقشه باشه، ما مناقشه میکنیم، مقلدشون که نیستیم. بنابراین برخورد ما با همه ایشان و همه افراد دیگه برخورد انتقادی است. ما تو با فلاسفه خودمونم همین مسئله رو داریم. من به ابن سینا بسیار احترام میذارم، اصلا اون نماد عقلانیت ایرانی میدونم، اما تو مسئله علم خداوند میگم آقای ابن سینا اشتباه کرده. علم خدا علم حضوری است. ابن سینا قالب علم حصولی شده برای خداوند. برای رضا به اون دوستمون گفتم که شما در از الهیات سینوی حرف میزنی، این مردود شده. حالا بگیم چون آقای ابن سینا در مسئله علم خداوند این اشتباه رو کرده، یا به ما فکر میکنیم اشتباه است، پس ابن سینا رو بذاریم کنار. نه، ابن سینا هنوز در اوج خودش هست، ما بهش تو این مسئله نقد داریم. هاکذا در مورد مثلا من از سوینبرن اینجا نقل قولی کردم، خب موازی هم هست، من با سوینبرن انتقاد دارم. اصلا این شیوهی که تو کشور ما رایجه، تا میخوای حرف یکی رو بزنی ده تا نقد هم میارن کناش، میگه اشکالات هم داره. خب داشته باشه، مگه ما وقتی از کسی رو تایید میکنیم در همون نقطه تاییدش میکنیم؟ هم در حوزه سیاست، هم در حوزه فلسفه، هم در حوزه همه چیز دیگه. قرار نیست کسی رو شیشتونگ تایید بکنیم. اون شیشتونگ که تایید میشه پیغمبر خداست، ائمه خدا هستن. بقیه هر کسی که باشه شما میگه من ایشون رو تو این نقطه قبول دارم، تو اون نقطه قبول ندارم، تموم شد رفت. این روش منه. بنابراین انتقاد شما وارد نیست. آقای پلانتینگام اگر مطلبی گفته شده، من ذکرم کردم، گفتم ایشون مسیحی معتقدی است، لذا مباحثی که تو مسیحیت خودش گفته برای پیروان خودش هست، من تو حوزه به ایشون اقتدا نمی کنم. اما موارد ما مشترکات فراوانی داریم در حوزه ادیان، خدای ادیان ابراهیمی. خب این حرفایی که زده مؤید، فرض بکنید ملا صدرای ماست، مؤید آقای طباطبایی ماست، لذا تو اون موارد بله مؤید منم. از این حیث تو این جلسه ایشون رو مطرح کردم برای اینکه قالب مخاطبان ما فکر میکنن هر چیزی که مثلا در دوران مدرن گفته شده به به و چه چه، هر چیزی هم دوران سنتی گفته شده اخ است. بنده اصلا گفتم سلام نو، ما همه دوران سنتی رو گذاشتیم کنار، همش با شما دوران مدرن صحبت میکنیم، و الا من کاملا اصلا تو حفظم دوران مسئله ملا صدرا و ابن سینا و سهروردی اینا 30 سال اینا درس گفتم و کاملا باشون آشنا هستم، میدونم که هر کدوم اینا کجا چی گفتن. اما خودم مقید کردم وارد مباحث اینجا نشم، تا صرفا به دوستان بگم که شما حتی اگر تو الهیات مدرن هم بخواید مسئله رو دنبال بکنید، ما قائلین گردن کلفتی داریم، اونا رو هم بشناسید. میتونه یه سال دیگه هم احتمالاً بکنید، هنوز وقت باقی هست.
بله، چون یه سه سال تکراری بود، ولی
خیلی تکراری هست بفرمایید. به قدیمی هم که هر که به اصطلاح مونده شما که دوستان هیچ که محروم نشه است.
بله، یه سوال پرسیدن که فلاسفه میگوین شر از جانب خدا صادر نمیشه، در حالی که آیه 8 سوره شمس خلاف این مطلب را میفرماید، این تناقض را چگونه قابل حل میدانید؟
ببینید، فالهمها فجورها و تقواها.
احسن،
احسن دید سراغ این آیه. ببینید اینجا اتفاقا ما میگیم خدا فجورش یعنی فسقش یعنی ظلمش و تقواش رو، هر دوتا رو خدا بهش الهام بخشیده. ما در فطرتمون هر دو هست، اما این فطرت به کجا ما رو میکشد؟ ما رو به خیر میکشاند، یعنی ما توانایی انتخاب شر رو هم داریم. شما باید اون آیه رو برید سراغش، این معناش چیه. این الهام، الهام وجودیه، الهام تشریعی نیست، الهام تکوینیه. یعنی این که من شر میکنم، من میتونم شر بکنم، این قدرتش از کجا اومده؟ از توانایی که خدا در وجود من گذاشته. ببینید با این دست هم میشه دزدی کرد هم میشه انفاق کرد، هر دوتا رو خدا بهت داده. اینکه انفاق بکنی قدرت خدا داده، اینکه دزدی هم بکنی اونم قدرت خدا داده. اما کدومش بعد میریم تو عالم تشریع؟ تو عالم تشریع خدا بهت گفته باش خیر بکن یا برو شر بکن، برو اون فجور رو مرتکب بشو یا برو این تقوا رو مرتکب بشو. خب خدا پیغمبر فرستاده، هم عقل داده هم پیغمبر فرستاده، برو عمل صالح انجام بده. پس بنابراین ما هیچ وقت در هیچ مسئله با یه تک آیه با یه تک روایت پیش نریم، این 100% غلط است. کسی که میخواد با قرآن کار بکنه باید همه آیات رو در یک مجموعه بگذاره، اون وقت نظر بده، نه که بگه قرآن چون این گفته است. مثل اون آقایی که گفت که فویلون للمسلین، میگه وای بر نماز گذارن، من برو دیر نماز بخونه، خدا گفته وای بر نماز گذارن. آقا بعدش بخون آیات دیگر هم بخون، این حرف دیگه هم داره، تو اینجا هم همینطوریه. بنابراین نه، این خداوند این را تکوینن ما را توانایی داده، اما تشریعن ما را به خیر دعوت کرده که خیر رو انتخاب بکنیم. حالا گوش کردیم کردیم، نکردیم هم که دیگه نکردیم. میگه فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، ما انان هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. حالا من خودم مقید کردم خیلی وارد مباحث دینی نشم، ولی خب سوال دینی کردیم جواب دادم که اینجا رو در چارچوب فلسفی باقی بمونم، جلسه خاص خودمون هم جلسه بحث دینی هم میکنم. بله خب 3 دقیقه باقی مونده، اگه سوال 3 دقیقه دارید بفرمایید، اگه نه که هیچ.
سوال نه فکر کنم وقت نشه، چون اصلا خود متن سوالم کمی طولانی هست، ولی ممنونم از همه دوستان و باز هم اگه کسی از دوستان سوالی داشتن میتونن به ایمیل داخل تبلیغات برنامه ارسال بکنن و ما سوالا رو خدمت های دکتر ارسال خواهیم کرد و انشالله در جلسات بعدی مطرح خواهد شد. خیلی ممنونم، اگه نکته‌ای و سخن پایانی دارید در خدمت شما هستیم، اگه نه
خواهش میکنم انشالله که این ایام ما را از دعای خیر فراموش نفرماید و انشاءالله از مکتب امام حسین علیه السلام هممون درس آزادگی و حریت رو کسب بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامت بشین، خیلی ممنونم از همه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.